حاصل از جریان روزمره باد یا استفاده بهینه از انرژی های پاک می توان برای روشنایی معابر بهره برد. این محصول همچنین می تواند از انرژی هدر رفت در برابر جریان سیال آب و برداشت انرژی الکتریکی جلوگیری کند. محققان دانشگاه آستین تگزاس نوعی پوسته ارزان و حل شونده تولید کرده اند که می توان واکسن های خوراکی را در درون آن بدون دردسر جابجا کرد. جابجایی واکسن یک چالش جدی است که برای برطرف کردن آن روش های مختلفی مد نظر قرار گرفته است. واکسن ها برای حفظ کیفیت باید همیشه در محیط سرد باقی بمانند و این کار در نقاط دور افتاده و توسعه نیافته ممکن نیست. این محققان برای حل این مشکل یک پوسته ارزان قیمت و حل شدنی ابداع کرده اند که وزن کمی نیز دارد و با قرار دادن واکسن در درون آن سالم ماندنش حتی در هوای گرم تضمین می شود. این پوسته حتی در صورت تغییرات شدید دمای هوا اجازه انتقال آن را به واکسن می گیرد و به صورت آزمایشی با موفقیت برای حمل و نقل واکسن ابولا به کار گرفته شده است. انتظار می رود در آینده بتوان از این پوسته برای حمل و نقل واکسن کرونا نیز استفاده شود. دوستان گرامی، گروهی از جراحان چینی برای نخستین بار عمل پیوند دو ریه به یک بیمار مبتلا به کووید 19 را انجام دادند. این عمل پیوند برای یک بیمار 59 ساله مبتلا به ویروس کووید 19 انجام شد. یکی از متخصصان پیوند ریه و رئیس بیمارستان وکسی عمل جراحی 5 ساعته را در ایالت جینگسو انجام داد. این بیمار پس از تکمیل عمل جراحی هوشیار است و علائم حیاتی بدن وی نیز تثبیت شده است. در 26 ژانویه مشخص شد این بیمار به کووید 19 مبتلا است. این بیمار تحت درمان دارویی بود. ریه های ایمپلنت شده در بدن این بیمار به فردی تعلق داشتند که دچار مرگ مغزی شده بود. به گفته این متخصص، گام بعدی مراقبت و رصد بیمار است. اما چون این عمل جراحی بسیار پرخطر است و پزشکان باید با لباس‌های محافظتی خاصی آن را انجام دهند. دوستان عزیز، در عرصه بین المللی و جهانی بررسی جدیدی که به تازگی توسط محققان فرانسوی انجام شده نشان می دهد شواهدی وجود ندارد که ثابت کند وجود آب در سیاره‌های دوردست عامل قطعی وجود حیات در آنهاست. محققان می گویند علاوه بر وجود آب باید شرایط دیگری نیز در دیگر سیارات وجود داشته باشد تا زندگی جانداران در آنها ممکن شود و وجود آب شرطی لازم و نه کافی در این زمینه است. برخی بررسی‌های قبلی حاوی گمانه‌زنی‌هایی در مورد وجود موجودات میکروسکوپی در ابعاد نانو در سیاره‌های دوردست حاوی آب بوده است، اما تحقیقات تازه صحت این یافته‌ها را نیز زیر سوال برده و پژوهشگران می‌گویند ممکن است برخی عوارض طبیعی یا ضعف در فناوری‌های تصویربرداری دانشمندان را در این زمینه به اشتباه انداخته باشد. البته این یافته‌های جدید به معنای ناممکن بودن حیات در دیگر سیاره‌ها نیست و تنها به مفهوم ضرورت دقت و احتیاط در نتیجه گیری در مورد سرنخ‌هایی است که تصور می‌شود بر حیات در نقاط دیگر جهان دلالت دارند. همچنین باید به این نکته هم توجه کرد که ممکن است حیات در سیاره‌های دیگر در شرایطی وجود داشته باشد که برای ما غیر قابل تصور است. به عنوان مثال ممکن است گونه هایی از حیات مبتنی بر گاز کربن در بخش های ناشناخته از جهان وجود داشته باشند. دوستان عزیز و ارجمند، از همراهی شما با گفتار نوآوری از بخش تاجیکی صدای خراسان سپاسگزاریم. تا فرصتی دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
شنونده های گرانقدر و صمیمی، تکرار نمایش شما را دعوت به همراهی می کند.
واحد نمایش صدای خراسان تقدیم می کند.
خواب گزار دروغین، تنظیم برای رادیو توسط بابک صفیخانی، سردبیر نادر برهانی مرند، کارگردان صدرالدین شجره. بازی هنرمندان مهین نصری، حبیب بختیاری، بهروز مسروری، محمد رضاعلی، محمد پورحسن، محمد آقا محمدی، مهرداد عشقیان، حمید هدایتی. افکتور فرشاد آذرنیا. تهیه کننده عزرا وکیلی.
در خواب دیدم که در راه بی پایانی به پیش می روم. به رودی رسیدم خروشان که پلی برام بود. برام شدم که از روی پل بگذرم. به میانه پل که رسیدم، ناگهان پل شکست و من به رود افتادم.
با سر افتادی یا بابا؟
با سر.
با سر. خب باقی را بگو.
مدام در تلاطم بودم که چشمم به شاخه ای افتاد که از درختی کنار رود تا میانه رود کشیده شده بود. دستم را بردم و شاخه را گرفتم و خود را به کنار رود رساندم.
آن درخت چه بود؟
به یاد ندارم.
مو نبود؟
چرا؟ مو بود.
خب ادامه بده.
در کنار رود بر زمین دراز کشیده بودم که ناگهان آن شاخه بدل به مار شد.
پس یقین مو بوده. خب
مار به سویم خیز برداشت. من گریختم و به درون گودالی افتادم.
در آن گودال چه بود؟
فقط آب.
خب خیالم آسوده شد.
تعبیرش چیست؟
آن راه بی پایان سرنوشت است. آن رود خروشان سختی ها و خطرات. آن پل روشی نادر است که تو برای گذر روزگار آن را برگزیده ای. در این راه به سختی می افتی. دشمنی دوست نما به یاریت می آید، اما سرانجام به روشنایی و نیکبختی می رسی.
یقین داری؟
آب نشان روشنی است، نگران نباش. فقط باید صبر و تحملت بسیار باشد.
خدا خیرت دهد. خیالم را آسوده کردی. این هم اجرت شما.
خستت نورز که عاقبتت را خراب میکنن.
این هم سکه‌ای دیگر کافیست؟
یکی دیگر بیفزای تا دعای خیر من هم راحت باشد.
این هم شد 4 سکه. کافیست دیگر نه؟
خدا برکت دهد.
خدا نگهدار.
سلامت. سلامت. چه خیره شده ای جوان؟ فضولی یا مشتری؟ آهای جوان، آهای.
با منی؟
آری، بیا تا خوابت را تعبیر کنم.
سلام.
علیک السلام. مدتی است نشسته یا به من خیره شده ای؟ چرا؟
از سر کنجکاوی.
از کنجکاوی بیهوده طرفی نمی‌بندی. از خوابت بگو تا تعبیرش کنم.
بنشینم؟
بنشین، بنشین. نامت چیست؟
سلیم.
خب سلیم، از خوابت بگو.
دیشب در خواب دیدم 2 بال دارم و در آسمان پر میکشم.
چه خواب خوبی.
آری، اما ناگهان تیری بر بالم نشست.
خب؟
هرچه کوشیدم نتوانستم خود را در آسمان حفظ کنم و به زمین افتادم. ضمن افتادن صیادم را دیدم.
او که بود؟
نمیدانم، اما درست به مانند بالم بود. او 1 بال بود با تیر و کمانی در دست.
تعبیر خوشی ندارد.
باشد، هرچه هست بگو.
آن بال که تیر بران نشسته همسر توست.
همسرم؟
آری، و صیاد خواهر زنت.
خب
بال دستی ندارد که بتواند تیر و کمان را بگیرد، ولی دستهای او شوی اوست.
با جناغ.
آری.
عجب.
برایت دسیسه چیدند.
چه باید بکنم؟
بیمای فطیر است. چند سکه خرج کن که بگویم.
اما من که زن ندارم.
زن نداری؟
من.
مردم آزار.
کلاه بردار.
برو رد کارت.
از این پس کار من همین است. شاگرد نمیخواهی؟
شاگرد فریبکار نمیخواهم.
فریبکاری که سرمایه این کار است.
پس تو استاد ندیده استادی.
آفرین، حقیقت را گفتی. دروغگویی و فریبکاری که نیازی به درس و مکتب ندارد.
بسیار خوب.
از این پس با هم همکاری. ردای من هم فرش زیر پای من است. مشتی ساده دل ابله را جذب خود میکنی و با سخنانی موهوم از آنان حرف میکشی و جوابهای تو پهلو به آنها میدهی، سرکیسهشان میکنی، آن وقت میپنداری که استادی. آی خواب تعبیر میکنیم. خواب. خوب گفتم جناب استاد؟
با من سرشاخ نشو جوان که بد میبینی.
ببینیم.
همین فنی که تو بر آن نام دروغگویی و فریبکاری مینهی، بیراه نمای استاد حاصل نمیشود. من خود 10 سال نزد پدرم شاگردی کردم.
پس جدن در جد کلاه برداری.
من این فن را به رایگان به تو میاموزم.
نیازی به استاد ندارم.
فنون را ندانی، نان هرچه معبر است آجر میکنی.
اولین مشتری که برسد خواهی دانست که فنون را میدانم یا نه.
پس دست کم حرمت پیش کسوتی مرا حفظ کن و برو بر گذری دیگر بنشین.
من که از جای خود راضیم. تو اگر نمیپسندی برو جای دیگر.
خرمگس معرک لعنت.
بیشباد.
آری دوستان، این گونه شد که سلیم معبر شد. آن هم چه معبری. او توانست با زبان بازی و فریبکاری مشتریان معبر رقیب را به سوی خود جلب کند و کاسبی آن بیچاره را کساد سازد. تا آن حد که معبر مجبور شد بساط خود را در جای دیگر بگسترد. این ماجرا ادامه داشت تا شبی حاکم شهر خوابی دید آشفته.
حاکم، حاکم، بیدار شو حاکم، بیدار شو.
تو کیستی؟ تو کیستی؟ اینجا کجاست؟
اینجا قصر توست و من همسرت.
تویی؟
آره منم.
آب، پیاله آب بده تا بنوشم.
بیا. گویا کابوس میدیدید؟
بگونم، اما به یاد ندارم چه بود.
هرچه بوده سخت بوده.
فقط این را به یاد دارم که از تخت افتادم.
انشاءالله خیر است.
چه میگوی زن؟ من میگویم از تخت افتاده بودم.
خدا نکند. انشاءالله عمرت بسیار است و حکومتت پر دوام.
آیا تعبیر آن را بدانم؟ حال بدی دارم، نگرانم.
نگران نباش، شاید سر دلت سنگین بوده.
از غذا من امشب کمتر از معمول خوردم. برو بگو خواب گذارا خبر کنند.
این وقت شب؟
اگر این وقت شب دردی از من دوا نکند پس کی به کارم می آید؟ برو.
بسیار خوب.
لابد کسانی برایم دسیسه کردند.
خواب گذار قصر را احضار کردند، اما او نتوانست خواب حاکم را تعبیر کند، زیرا اساساً معلوم نبود که او در خواب چه دیده که تعبیرش کنند. فقط این پیدا بود که حکومت او و شاید هم جان او در خطر است. پس نمیتوان دست بر دست نهاد. حاکم فرمان داد تا یک به یک معبران شهر را احضار کنند، اما به همان دلیل که گفتم هیچ یک از آنان هم نتوانستند خواب حاکم را تعبیر کنند، تا اینکه گذر مأموران به بازار افتاد.
بری؟
آری، ولی من همیشه سهم داروغه را دادم.
باید با من بیایی.
به کجا؟
به قصد جناب حاکم.
شما اگر از داروغه بپرسید او قطعا به شما خواهد گفت.
برخیز برخیز.
Thank you.
از ظاهرت بر نمی آید که خوابگزار قابلی باشی.
اما من طالع جناب حاکم را مشعشع می بینم. بیگمان خداوند شما را بسیار دوست می دارد که...
خاموش! حوصله شنیدن مجیز بیهوده ندارم. من تو را خواستم تا خوابم را تعبیر کنی.
خوابتان را بازگویی تا تعبیرش کنم.
مشکل این است که من خواب خود را به یاد ندارم. فقط این به یادم مانده که از تخت افتاده بودم.
فقط همین؟
فقط همین.
شرمسارم جناب حاکم، نه من بلکه هیچ معبری نمیتواند این خواب شما را تعبیر کند. چرا؟ یکی هست که میتواند این خواب شما را تعبیر کند.
او کیست؟
خواب گذاری چیر دست و دانا که به تازگی وارد این شهر شده. البته نمیدانم از چه روی اصرارش بر این است که علم خود را بر هر کس عیان نکند، ولی بی تردید او بهترین است.
نامش چیست؟
اگر به سراغش بروید در آغاز انکار میکند، ولی انقدر بزنیدش تا تعبیر کردن خواب شما را بپذیرد.
پرسیدم او کیست؟
فقط باید بزنیدش تا زبانش باز شود.
گفتم او کیست؟
کسی را با من بفرستید تا او را نشان دهم.
بزنش تا بگوید.
اطاعت.
بسیار بسیار خوب. خواهم گفت.
کافیست. بسیار خوب. بگو.
جناب حاکم، او که به شما گفته من از خواب هر کسی با خبرم، این را نگفته که رد خواب دست کم 3 روز پس از دیدن خواب بر مراجعان خواب آشکار می شود.
رد خواب یعنی که مراجع خواب دیگر کیست؟
اصطلاحاتی است در علم تعبیر خواب. رد خواب آن است که من نیز خواب شما را ببینم، که در آن صورت مرا مراجع خواب خواهند گفت.
فقط این را به من بگو که خواب من چه بوده؟
گفتم که جناب حاکم، این 3 روز زمان میبرد.
بسیار خوب، بسیار خوب. 3 روز به تو مجال میدهم تا خوابم بر تو رد شود. اگر خوابم را دریافتی و تعبیرش کردی که 1000 سکه زر پاداش میگیری. اما اگر نتوانی سر از تنت جدا خواهم کرد. آهای، پاهایش را از فلک باز کن.
اطاعت.
آخر بی انصاف، با این پاهای زخمی چگونه برخیزم؟
اگر زودتر می گفتی این بلا بر سرت نمی آمد.
خیال گریختن را نیز از سرت بیرون کن، زیرا به دروازبان می سپارم که رخصت عبور از دروازه شهر را به تو ندهند. مرخصی.
خدا لعنتش کند.
چه گفتی؟
شیطان را گفتم.
به سر شود بی تو به سر نمی شود داغ تو دارد این دلم جای دگر نمی شود
یاران صمیمی، همراهان گرانقدر، شبتون بخیر باشد انشاءالله. آرزو میکنم لحظه هاتون سرشار از آرامش و امنیت باشد. تکرار برنامه حکایت هایه ها تقدیم حضورتان میگردد.
حکایات آیه ها، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما شنوندگان ارجمند برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. با یکی دیگر از مجموعه برنامه های حکایات آیه ها در خدمت شما هستیم. بنده حاتم‌زاده مقدم هستم و این افتخار رو دارم تا دقایقی با شما همراه باشم. دوستان شنونده، در این برنامه به شأن نزول آیه 13 از سوره شریفه آل عمران میپردازیم که میفرماید در دو گروهی که در میدان جنگ بدر با هم روبرو شدند نشانه و درس عبرتی برای شما بود. یک گروه در راه خدا نبرد میکرد و جمع دیگر یکی کافر بود راه شیطان و بت، در حالی که آنها یعنی گروه مؤمنان را با چشم خود دو برابر آنچه بودند میدیدند و این خود عاملی برای وحشت و شکست آنان شد و خداوند هر کس را که بخواهد و شایسته بداند با یاری خود تأیید می کند. در این عبرتی است برای بینایان. آتکه شبی در مکه خواب عجیبی دید. فردا صبح آن را برای برادرش عباس ابن عبدالمطلب بازگو کرد. عباس هم آن را برای دوست خود ولید ابن عتبه نقل کرد و افزود خواهرم آتکه دیشب خواب شگفت آوری دیده است، به طوری که به شدت نگران شده است. در حقیقت پس از شنیدن آنچه او خواب دیده، من هم احساس میکنم که پیش آمده بدی برای قریش در راه است. ولید با تعجب پرسید چه خوابی دیده است؟ عباس گفت خواب دیده که سواری وارد شهر مکه شد و بر بلندای شترش با صدای رسا فریاد زد مردم برخیزید و به جانب قتلگاه خود حرکت کنید که بیش از 3 روز مهلت نداری. آنگاه وارد مسجد الحرام شد در حالی که مردم به دنبالش راه افتاده بودند و دورش را گرفتند. شترش بر بالای بام کعبه قرار گرفت. آنجا نیز همان مطلب را 3 بار فریاد زد و گفت باید تا 3 روز دیگر برخیزید و به راه بیفتید. پس از آن آتکه دیده که آن مرد و شترش بر بالای قله کوه ابو قبیس قرار گرفته، در آنجا نیز همان فریاد را برمی آورد. آنگاه سنگ بزرگی برداشته از بالای کوه به اطراف شهر غلتانید. سنگ همچنان پایین آمد تا به دامنه کوه رسید. در آنجا قطعه قطعه و متلاشی شد و هر قطعش به یکی از خانه های مکه افتاد بدون اینکه هیچ خانه ای از آن در امان بماند. این خوابی است که خواهرم آتکه دیده، اما تا آن را از من نشنیده بگیر. نمیخواهم کسانی که به خوابها اعتقاد ندارند تو را مسخره کنند. ولید توجهی به سفارش عباس نکرد و داستان خواهر عباس را برای پدرش عتبه بازگو کرد و مسئله در میان مردم منتشر شد و به سرعت نقل مجالس قریش گشت، به طوری که فردای آن روز عباس مشغول طواف کعبه بود، ابو جهل با عده‌ای از قریش در مسجد نشسته و مشغول نقل خواب عاتکه بودند. همین که چشم ابو جهل به عباس افتاد، صدا زد: عباس، انگامی که طوافت تمام شد پیش من بیا، با تو حرفی دارم. عباس پس از تمام شدن طواف به حلقه قریش در آمد و نشست. ابو جهل از باب استهزا گفت: از چه زمانی در میان خاندان شما بنی هاشم این زن پیامبر شده که ما خبر نداشتیم؟ عباس گفت: داستان از چه قرار است؟ ابو جهل گفت: منظورم خوابی است که عاتکه دیده. عباس گفت: عاتکه چه خوابی دیده؟ ابو جهل گفت: شما بنی هاشم به این قناعت نکردید که مردانتان دعوی پیامبری کنند، اکنون زنانتان شروع کردند؟ شنیدم عاتکه گفته: در خواب دیدم مردی سوار بر مرکب فریاد زده مردم تا سه روز دیگر کوچ کنند، ما قریشیان این سه روز را در انتظار می گذرانیم. اگر از این خواب خبری شد که هیچ، وگرنه اعلام می کنیم هیچ خاندانی از خاندانهای عرب دروغگوتر از شما نیست. روز بعد ابو جهل در مسجد الحرام نشسته بود که ناگهان صدای ناله‌ای شنیده شد. این صدا از زمزم ابن عمرو قفاری فرستاده ی ابو سفیان بود که فریاد می زد: ای گروه قریش، مال و تجاره، مال و تجاره! کاروان ابو سفیان در معرض حمله محمد و یارانش است. وا مصیبت که گمان نمی کنم بتوانید او را دریابید. مردم مکه و به ویژه کسانی که در آن کاروان سهمی داشتند به وحشت افتادند. آنان به سرعت جمعیتی تشکیل داده و به مشورت نشستند و سرانجام قرار شد هر چه زودتر به حرکت درآیند. همه بدون استثناء در این مقابله شرکت نمودند و اگر برخی از آنان برای حرکت عذر داشتند، کسی را به جای خود روانه ساختند. از آن جمله ابولهب بود که مردی را به مبلغ 4000 درهم که از او طلب داشت اجیر کرد تا با لشکر قریش حرکت کند. ابو جهل نیز که خود از مشوقین جنگ با مسلمانان بود، در این لشکر کشی جزء مطعمین بود، یعنی از کسانی بود که تهیه خوراک سپاه قریش را بر عهده داشتند. مدت زمانی بود که کفار قریش مسلمانان را تحت فشار اقتصادی خود قرار داده بودند. آنان اموال مهاجران را در مکه مصادره کرده بودند تا ضمن آزار آنان جلوی توسعه و گسترش اسلام را بگیرند. لذا پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم برای شکستن این محاصره تدابیری اندیشید. یکی از این تدابیر این بود که عبور کاروان‌های تجاری مشرکان مکه را از جاده مدینه قدغن کند. لذا 40 نفر از مسلمانان را تحت فرماندهی حمزه ابن عبدالمطلب ملقب به اسدالله برای کنترل مسیر کاروان‌ها فرستاد. چند روزی گذشت تا کاروانی نمایان شد. وقتی کاروان نزدیک آمد، معلوم شد که کاروان قریش است که 300 نفر همراه کاروان می باشد. حمزه اعلام جنگ کرد، ولی کفار که از دلاوری ها و شجاعت حمزه اطلاع داشتند پیشنهاد صلح کردند. حمزه نیز مصلحت امر را بر صلح دانسته و جنگی واقع نشد. چند هفته از این ماجرا گذشت تا اینکه خبر رسید که کاروان بزرگی همراه 1000 شتر که 50,000 دینار کالا حمل می کند به سرزمین مکه نزدیک شده و به طرف مکه می رود و رئیس این کاروان ابو سفیان است. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم با شنیدن این خبر رو به اصحاب کرد و فرمود این کاروان قریش است، به سوی آن بروید، شاید خدا به این وسیله در کار شما گشایشی بدهد. پس از این بشارت 313 نفر از مسلمانان همراه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم از مدینه به سوی منطقه بدر حرکت کردند که 77 نفرشان از مهاجران بودند و بقیه از انصار و جمعاً 70 شتر و 3 اسب بیشتر نداشتند. کاروان حق به سرپرستی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم برای دنبال کردن کاروان قریش حرکت کرد. کاروانی که افرادش همچون ابو سفیان در طی 13 سال هر جنایت و ظلمی را که میشد به پیامبر و یارانش روا داشته بودند. در نزدیکی قریه‌ای به نام صفرا به پیامبر خبر رساندند که ابو سفیان با کاروان مال و تجاره به سرعت فرار کرده، اما سایر قریشیان به قصد جنگ از مکه خارج شدند. در این هنگام رسول خدا لشکریان را جمع کرد و با آنان به مشورت نشست، چرا که دیگر کاروان مال و تجاره قریش مطرح نبود، بلکه آنان باید با لشکری روبرو می شدند که نیرو و نفراتش چند برابر سپاه حق بود. در این هنگام مقداد ابن عمرو از مهاجران برخاست و به پیامبر خطاب کرد: به هر کجا که خدایت فرمان داده حرکت کن، ما یک قدم از تو جدا نمی شویم. ما آن کلامی را که بنی اسرائیل در پاسخ دعوت موسی علیه السلام برای جنگ با دشمن به میان آوردند که تو با پروردگارت بروید و با دشمن کارزار کنید، ما همین جا نشسته ایم، در پاسخ تو نخواهیم گفت، بلکه ما اعلام میکنیم که تو و پروردگارت به کارزار دشمن بروید، ما نیز همراه شما هستیم و به همراه شما میجنگیم. ای پیامبر عزیز، با آن خداوندی که تو را به حق مبعوث به رسالت کرد، اگر ما را به دورترین نقاط زمین اگر چه حبشه و زنگبار باشد ببری، با کمال شوق همراهت میاییم. پیامبر با شنیدن سخنان مقداد لبخندی زد و برای او دعای خیر کرد. سپس رو به بقیه لشکر نمود و فرمود: ای مردم، شما نیز رأی خود را اظهار کنید. از میان آنان سعد ابن معاذ برخاست و گفت: ای رسول خدا، گویا مقصودت ما انصار است. حضرت فرمود: آری. سعد گفت: ما به تو ایمان آورده و تو را تصدیق کرده باور داریم و شهادت دادیم که آنچه را که آورده ای حق است و بر ایمان و شهادت خود عهد و پیمان محکم سپردیم و آن عهد و پیمان این بود که در همه حال از تو اطاعت کنیم. پس ای رسول خدا، هر چه که میخواهی انجام ده و هر تصمیمی که میخواهی بگیر که ما با تو هستیم و از تو جدا نمیشویم. ما صابر و خیشتندار در جنگ و هماوردان میدان کارزاریم و امیدواریم خداوند از ما رفتار و روشی به تو نشان دهد که مایه خرسندی و روشنی چشم و شادی دلت باشد ما را راه انداز و از خدا توفیق و مدد بخواه. هنوز گفتار سعد تمام نشده بود که آثار رضایت و خرسندی در چهره پاک رسول الله نمودار شد. آنگاه فرمود حرکت کنید و امیدوار به پیروزی باشید. مسلمانان در جنگ بدر که در سال دوم هجرت رخ داد به خوبی درخشیدند و به پیروزی رسیدند. در این جنگ نصرت الهی در مورد یاری مؤمنان و خاری و شکست کفر تحقق یافت و اهل ایمان با همه وجود نصرت و امدادهای غیبی حق تعالی را در مورد اهل ایمان لمس کرد. آیه 13 سوره شریفه آل عمران گوشه ای از ماجرای بعد را بازگو می کند و می فرماید حقا برای شما در دو گروهی که با هم در جنگ بدر برخورد کردند نشانه ای از توحید و قدرت خدا بود. گروهی در راه خدا می جنگیدند و گروهی دیگر کافر بودند که آنان مسلمانان را به چشم خیش دو برابر خود می دیدند و از این رو شکست خوردند و خداوند هر که را بخواهد به یاری خود تأیید می کند. البته در این امر عبرتی برای صاحبان بصیرت است. خب عزیزان شنونده، امیدواریم که این برنامه مورد توجه و عنایت شما عزیزان قرار گرفته باشد. تا یک برنامه دیگر از مجموع برنامه های حکایات آیه ها، همه شما را به خداوند بزرگ و منان می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان باد.
زمین با اصالت قومت نجیب و بیکران نامت همیشه جا بدان ای یادگار عاشقان ایران افتاب اقتداری برقرار و استواری با شکوه با صلابت تو همیشه پایداری وطنم پاره سنم ای زادگاه و میهنم در خاک تو بوسه میزنم ایران زمین با اصالت قومت نجیب و بیکران نامت همیشه جا بدان ای یادگار عاشقان ایران افتاب اقتداری برقرار و استواری با شکوه با صلابت تو همیشه پایداری وطنم پاره سنم ای زادگاه و میهنم در خاک تو بوسه میزنم ایران.
دوستان عزیز شنونده، سپاسگزار هستم از همراهی شما خوبان. برنامه امشب در همین جا به پایان رسید. همه شما خوبان را به خداوند مهربان می سپارم. خدا نگهدار.
دلبسته‌ام به پاییز، شاید دوباره سر مهر بیایی، شاید بیایی و من بی تو بودن را هرگز نچشم.